ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه میگوید دونالد ترامپ نمیخواهد آمریکا در برجام بماند. مجوز استقرار شبکه تحویل محتوای تلگرام باطل شد. وزرای خارجه ایران، سوریه و ترکیه برای حل بحران‌های سوریه در مسکو دیدار می‌کنند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پایان سفر رسمی خود به واشنگتن به خبرنگاران گفته است که به اعتقاد او دونالد ترامپ نمیخواهد آمریکا در برجام بماند و این را در گفت‌های قبلیش نشان داده است. آقای مکرون میگوید هیچ اطلاعاتی درباره ماندن آمریکا در برجام ندارد، اما روشن است که آقای ترامپ علاقه‌ای به دفاع از این توافقنامه ندارد. آقای مکرون این خروج احتمالی آمریکا را نتیجه سیاست‌های داخلی این کشور ارزیابی کرده است. این در حالی است که کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میگوید کشورش به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه در پی یک توافق مکمل است تا نواقص توافق موجود برطرف شود. با نزدیک شدن به موعد مقرر تمدید برجام و تهدید آمریکا مبنی بر خروج از این توافق چند جانبه، کشورهای اروپایی در تلاشند تا آمریکا را متقاعد کنند در برجام بماند. روز جمعه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. بر اساس مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی که عصر چهارشنبه به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده، مجوز استقرار شبکه‌های تحویل محتوای پیام رسان تلگرام در ایران لغو می‌شود. شرکت ارتباطات زیرساخت در بیانیه اعلام کرده که این شرکت موظف به خروج شبکه‌های تحویل محتوای تلگرام شده و ترافیک این پیام رسان از این پس تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی در دسترس خواهد بود. روز گذشته علیرضا رحیمی نماینده مجلس در توییترش از اعزام تیم کارشناسان ارشد سازمان مخابرات به روسیه برای ارزیابی فنی و مذاکره در خصوص تلگرام خبر داده بود. تلگرام در جریان اعتراضات دی ماه در ایران برای چند روز مسدود شد و از اسفند ماه زمزمه‌های جدی فیلترینگ آن به راه افتاد. سخنگوی قوه قضاییه در فروردین ماه از عدم همکاری تلگرام برای جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. تلگرام اطلاعات کاربرانش را به شکل کد نگهداری می‌کند که دسترسی به آنها بدون کلیدهای رمزگشا میسر نیست. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در ارتباط با بحران‌های سوریه شنبه 8 اردیبهشت در مسکو برگزار می‌شود. در این بیانیه آمده که اعضای نشست آستانه تمامی جنبه‌های همکاری‌های مشترک در چارچوب مذاکرات صلح آستانه را بررسی خواهند کرد و قدم‌های بعدی در حل بحران سوریه را تعیین می‌کنند. روسیه، ترکیه و ایران سه کشور عضو نشست آستانه‌اند و آخرین بار در 26 اسفند در شهر آستانه با هم دیدار کرده بودند. نشست‌های گروه آستانه در حالی انجام می‌شود که کشورهای غربی بارها اعلام کردند راه حل سیاسی برای پایان بحران سوریه باید از طریق گفتگوهایی که سازمان ملل متحد میزبان است به نتیجه برسد. هفته ها هست که شهر بانه و برخی از مناطق مرزی ایران در غرب کشور شاهد بروز اعتصاب و اعتراض است. این اعتراض ها از روزهای ابتدایی فروردین و توسط کولبران بیکار شده آغاز شد، اما به مرور گسترش یافت و مغازه‌داران و بازاریان هم به آن پیوستند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل در این باره نظر محمود محمودی فعال سیاسی و اقتصاددان در بانه را جویا شده است.
اعتصابی که الان هستش در منطقه مرزی، نه تنها در شهرستان بانه بلکه در شهرهای مرزی، به واسطه مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی هستش که اکنون از طرف دولت این گذرگاه‌هایی که به صورت غیر رسمی باز شده بود و یه منبع درآمدی برای مردم شده بود، اینا الان بسته شده و دولت در صدد یه مدیریت یک پارچه و مدیریت منسجمی بر مرزها هستش و طبیعتا این به واسطه این که اکنون شغل دیگه برای مردم وجود نداره و این تأثیر خیلی مستقیمی بر روی زندگی و کسب و کار مردم گذاشته. به همین دلیل مردم اعتصاب کردن که در قیاس سیدی به مردم مرزنشین بدن که بتونن از این فرصت هایی که برای بازرگانی در منطقه مرزی وجود داره استفاده بکنن، یا یعنی که یه شغل دیگه بتونن دست و پا بکنن. که متاسفانه با توجه به اینکه بسترهای توسعه در مناطق مرزنشین بسیار ضعیف هستش و امکان این وجود نداره که مردم راحت بتونن به شغلای تولیدی مشغول بشن، طبیعتاً کار آسونی نیست که مردم بتونن کسب و کار جدید رو پیدا بکنن.
درسته. آیا احتساب مردم بیشتر در خصوص مسائل مادی و اقتصادی بوده یا مسائل دیگری خصوصا سیاسی یا مسائل دیگر در کار هست؟
نه، الان احتسابی که وجود داره طبیعتا صرفا یک احتسابیه که برای مسدود شدن مرزها ایجاد شده و به واسطه اینه که مردم احساس امنیتی رو که امنیت قضایی و امنیت درآمدی رو که لازمه ندارن و شغلی که الان داشتن متاسفانه از دست دادن و تنها طبیعیه که چیزی که الان هستش که باعث این اعتصاب شده این گذرگاه های مرزی هستش که مسدود شده، نه مسائل دیگه.
جناب علی، فعال سیاسی هستید، آیا از مردم سوال کردید که چه میخواهند یا تا چه حد و تا کی میخواهند این اعتصاب رو ادامه دهند؟
اون که مردم از دولت درخواست کردن طبیعتاً باز شدن مرزها و ادامه روند کسب و کارشون هستش و یا ایجاد یک فرصت شغلی دیگه برای این مردم و طبیعتا در صورتی که دولت بتونه که رضایت مردم رو جلب بکنه موازه ها دوباره باز خواهند شد.
آیا تا به حال هیچ برخوردی یا برخورد خشنی با نیروهای انتظامی در شهرستان بانه و همه صورت گرفته با مردم؟
در این خصوص خیر، من چیزی نشنیدم تا حالا و مردم خیلی آرام و یه درخواست مشخصی رو به دولت دادن و دولت هم طبیعتاً باید پیگیر این موضوع بشه و هیچ گونه برخوردی تا حالا من نشنیدم که ایجاد شده باشه.
قرار بود امروز معاون نخست وزیر ایران به شهرستان بانه سفر کنه، در این راستا خبری چیزی داری؟
بله، قرار بوده که امروز همراه با یه هیئتی از وزارت کشور و قسمت های مرتبط با مرزها در سیستم حکومتی یه هیئتی رو تشکیل دادن و اومدن که به اینجا سر بزنن، اما چه کاری رو خواهند کرد متعاقبا باید طبیعتا منتشر بشه و رسانه‌ای بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن و فعلا خبری از اقدامات آنها ندارم.
آنچه که شنیدید گفتگوی رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل بود که با محمود محمودی فعال سیاسی و اقتصاددان در بانه گفتگو میکرد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
روز چهارشنبه دیروز چندین کشور و نهاد بین‌المللی در کنفرانس حمایت مالی از مردم سوریه متحد شدند. بیش از 4 میلیارد دلار جهت بهبود شرایط مردم جنگ زده سوریه و پناهجویانی که از این سرزمین به کشورهای همسایه گریختند کمک کنند. سازمان ملل اعلام کرده که جهت کمک‌های انسان دوستانه در سوریه و اردوگاه پناهجویان سوری در کشورهای همسایه بیش از 7 میلیارد دلار نیاز دارد که این کنفرانس در تامین بخش عمده این مبلغ موفق بوده است. برآورد می‌شود در جنگ داخلی سوریه حدود 450 هزار نفر کشته شده و طبق گزارش سازمان ملل متحد بیش از 13 میلیون شهروند سوری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که حدود 1/4 این جمعیت به کشورهای همسایه نظیر لبنان، اردن و ترکیه گریختند. درباره یک کنفرانس دو روزه‌ای که در حمایت مالی از سوریه برگزار شده با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگوی کردم و از او پرسیدم که میزان استقبال از این کنفرانس در چه حدی بوده است. علی صدرزاده با ما چنین گفت:
در این کنفرانس دقیقاً 80 کشور شرکت کردند. ابتکار این کنفرانس دست اروپایی ها بوده. هدف این کنفرانس دو تا هدف داره: یکی جمع‌آوری کمک برای دوباره سازی سوریه هست که حتی مثلا آلمان گفته که ما کمک هامون رو دو برابر خواهیم کرد. در حقیقت کمک اول در وهله اول برای پناهندگان سوریه هست که در کشورهای مختلف هستن، از جمله در لبنان و در اردن و در کشورهای اروپایی، به خصوص در یونان. در این حال این کنفرانس تحت رهبری اروپا بوده، چون اروپا علاوه بر این که میخواد این مسئله کمک به آوارگان سوری رو افزایش بده، در این حال در پی این هست که یک راه حل سیاسی هم پیدا بکنه و تا حدودی هم فکر میکنه که ابزار معینی در دست داره که بتونه نظراش رو در مورد به اصطلاح صلح سوریه تحمیل بکنه.
خانم موگیرینی هفته گذشته در سخنرانی که داشت گفت که اروپا به نتیجه رسیده که تنها راه برون رفت سوریه از بحرانش فقط مذاکرات سوریه تحت هدایت سازمان ملل. آیا در این کنفرانس نمایندگانی از دولت سوریه از دمشق هم حضور دارند؟
بله، مذاکرات سیاسی هست. نماینده دولت سوریه هم نیست و همین مسئله باعث انتقاد و ایراد بسیار تند روسیه شده که چرا اروپا دولت سوریه رو دعوت نکرده. ولی هدف اروپا این بوده است که اولا نشون بده که اگر روند صلحی برای سوریه اصولا وجود خواهد داشت، این روند صلح فقط میتونه تحت نظر سازمان ملل انجام بده. و این در حقیقت پیامی بود به روسیه، ایران و ترکیه که شما با اون کنفرانسی رو که در آستانه و در سوچی برگزار کردید تحت فشار روسیه، اون راه حل واقعی نیست. دوم این که خانم موگرینی یک فیلمی پخش کرد در ابتدای این کنفرانس از یک دختر 7 ساله سوری که بدون اطلاع از جنگ داخلی سوریه، چون از زمان تولدش در کمپ آوارگان سوری در اردن بزرگ شده و با یک لحن کودکانه و معصوم میگه من میخوام شاعر بشم چون شاعرها به جهان کمک میکنن. در حقیقت احساساتی رو برانگیخت این فیلم در این کنفرانس که ابتکار خانم موگرینی بود که باعث شد که نمایندگانی که در اون کنفرانس هستن آمادگی بیشتری پیدا کنن برای دادن کمک. و خانم موگرینی گفت که اگر ما در این کنفرانس حضور پیدا کردیم، به خاطر این بچه هایی هست که در کمپ آواره ها بزرگ میشن.
آقای صدرزاده، میدونید که اولین کنفرانس بروکسل پارسال همین موقع برگزار شد و با همین هدف حمایت از فعالیت های انسانی و توسعه‌ای در سوریه 6 میلیارد دلار اعتبار اعلام شد که گردآوری شده. آیا این اعتبار در طول این یک ساله محقق شد؟
اونجوری که شاید باید همه با اون قولهایی که گفتن انجام ندادن، ولی در این حال عربستان سعودی گفته ما حاضر هستیم کمک بیشتری بکنیم. و اونچه که مهم هست فشار کشورهایی که در اونجا پناهندگان جمع هستند، از جمله لبنان و اردن و غیره. اینها خیلی فشار میارن که ما قادر نیستیم این همه پناهنده رو جذب کنیم، حذف کنیم و برایشون کمک بدیم. و در اروپا هم حتی یونان و ترکیه هم دارن فشار زیادی میارن. این که حالا همه کشورها به عهدشون وفا بکنن مسئله است که آینده ثابت خواهد کرد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
میرسیم به ساعت 15:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با ما در این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا همراهی کردید و از شما دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید. من میرشاد قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظات خوبی رو برای همه شما دارم.